اولین برنامه از مجموعه سرود سبز رو بشنوید. من رضا ملایی به اتفاق آقایان رضا رضایی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و محمد حسین آزما با شما خداحافظی میکنیم. 17:30
لخمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه
سرود سبز
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش رحمتی است یاران، صلوات بر محمد. گوییم از دل و جان صلوات بر محمد. در آسمان فرشته مهرش به جان سرشته، بر عرش خوش نوشته صلوات بر محمد. مانند گل شکفتیم، در لطیف سفتیم، خوش عاشقانه گفتیم صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه سرود سبز در خدمت شما هستیم. در دهه پایانی ماه ذی‌الحجه قرار داریم که مناسبت‌های نورانی در اون واقع شده. به امید خدا در سرود سبز این مناسبت‌های آسمونی رو می‌خوایم برای شما معرفی بکنیم. مناسبت‌های مختلفی که حتما شما هم آشنایی دارید با اونها. نزول آیه ولایت رو داریم، نزول آیه تطهیر رو داریم، نزول آیات سوره هل اتی رو داریم و همچنین نزول آیه مباهله رو داریم که ایام مبارکی است و به امید خدا در سرود سبز این مناسبت‌های نورانی رو می‌خوایم براتون بیشتر معرفی بکنیم. این ایام فرخنده رو خدمت شما شیفتگان اهل بیت علیهم السلام شاد باش عرض می‌کنیم و از خدای بزرگ می‌خوایم عیدی ما رو ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. لطفاً با برنامه خودتون همراه باشید.
حضرت موسی بن جعفر، رهبر راه ولو، باطن نورانی است، آینه ایزد نماست، مطلع غیب الغیوب و مظهر الله نور، در سماوات حقایق رازدار کبریاست،
همقدمان عزیز. آیه 33 از سوره مبارکه احزاب که به آیه تطهیر مشهوره، از آیات کلام الله مجید که علاوه بر روایات فراوان شیعه به گواهی احادیث پرشمار منقول از اهل سنت در شأن 5 تن آل عبا نازل شده. این آیه شریفه در 24 ماه ذی‌الحجه نازل شد. جالبه بدونید آیه مباهله و آیه ولایت هم در چنین روزی نازل شدن و جا داره دوستداران اهل بیت علیهم السلام این روز رو بیش از پیش گرامی بدارن. بریم با هم بشنویم تلاوت و ترجمه آیه تطهیر رو. دل و جانی صفا بدیم، برمیگردیم با شما همراهی.
ويطهركم تطهيرا خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
بله، تلاوت و ترجمه آیه تطهیر رو با هم شنیدیم، آیه‌ای که خیلی از شماها حفظ هستید، به فرزندانتون هم آموزش میدید، به ویژه توی این ایام زیاد تکرار میشه. اما بریم نظر چند تن از هموطنامون هم راجع به این آیه بشنویم، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم.
آیه تطهیر در شأن اهل بیت علیهم السلام می باشد و پیامش اینه که اهل بیت از هر گونه ناپاکی و گناه بدور هستند و معصوم هستند.
خب آیه تطهیر یه آیه‌ایه که در شأن اهل بیت علیه السلام نازل شده، در رابطه با پاکی اهل بیت علیه السلام، اونا رو از هر گونه گناهی دور نگه داشته خدا.
آیه تطهیر: انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه کریمه در منابع روایی اهل سنت و شیعه اومده که در حق 5 تن اصحاب کسا نازل شده و دلالت میکنه بر عصمت اونا. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، الرجس همه پلیدی های ظاهری و باطنی، از شما خداوند اینها را دور میکند.
آیه یه که وقتی که پیامبر به حضرت فاطمه و اینا گفتن که بیاید زیر عبای منو، بعد گفتن که خب پاک در این خاندانن، بعد خدا من همه یه ناپاکی و اینا رو ازشون دور میکنه.
این آیه شأن نزولش در مورد اهل بیت پیغمبره که پیغامش هم به ما اینه که این اهل بیت، این 5 تن، از هر پلیدی، از هر زشتی، حتی مسائل باطنی، حتی مسائل منفی که توی اخلاق، توی رفتار، توی باطن افراد بشه، از همه اینا پاکن. و یک دلیلی و یک برهانی خود این آیه بر عصمت اهل بیت که اینها هیچ خطایی در زندگیشون ندارن.
خب شنیدیم نظرات هموطنانمون رو، خیلی ممنونم، دستشون درد نکنه و همکاران خوبم که این بخش رو آماده کرده بودن. اما همراه بشیم با نخستین بخش از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین شاه علیزاده و شرح آیه نورانی تطهیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان رادیوی معارف، برنامه سرود سبز. مبحثی که انتخاب شد در این روز مبارک آیه تطهیر هستش. خداوند متعال در قرآن می فرماید: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده که شما اهل بیت رو از همه پلیدی ها پاک بکنه و شما رو مطهر قرار بده. درباره این آیه مباحث تفسیری و شأن نزول و نکات دقیقی وجود داره که انشاءالله برای شما خواهیم گفت. یکی از این مباحث شأن نزول آیه هستش. این آیه در چه شرایطی و چه فضایی نازل شده؟ درباره سبب نزول این آیه هم راویان روایت‌های شیعه و منابع اهل سنت به اون پرداختند. درباره اینکه چطور شد که این آیه نازل شد، مشهور بین منابع روایی شیعه و سنی این هستش که این آیه در خانه ام سلمه همسر پیامبر نازل شده. ام سلمه میگه که در منزل بودیم، پیامبر یک عبای فدکی که از خیبر آمده بود بر روی دوشش بود، برداشت اون رو رو سرش انداخت. فاطمه زهرا سلام الله علیها رو صدا کرد. فاطمه اومد به نزدش، گفت برو علی و حسن و حسین رو بردار بیار به نزد من. ام سلمه میگه دیدم که فاطمه و حسن و حسین و علی علیهم السلام آمدند، حضرت همه اونها رو زیر عبا برد و عبا رو روی سر همشون انداخت. وقتی که این حالت اتفاق افتاد دیدم که حضرت دعایی کرد، عرضه داشت اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینان اهل بیت من هستند. ام سلمه میگه که وقتی که من این حالت رو دیدم، این دعا رو دیدم، خب خودم دلم میخواست که منم برم جزء اینها باشم. رفتم عبا رو کشیدم کنار که من هم داخل این جمعیت بشم، این چند نفر بشم. بعد حضرت فرمود که نه، اجازه نداد من وارد شم. عرض کردم که ما انا من اهل بیت، آیا من از اهل بیت نیستم؟ من همسر شما هستم. حضرت فرمود که تو همسر من هستی، تو به خیر هستی، اما از اهل بیت نیستی. این روایت با کمی اختلاف از طریق راویان متعددی نقل شده، ابو سعید خدری، ابو هریره، حکیم ابن سعد و کسان دیگری هم هستن که این روایت رو نقل کردن و همه اینها در این مسئله مشترک هستن که ام سلمه این روایت رو برای اونها به این صورت با کمی اختلاف در متن نقل کرده. خب طبیعی هستش که نکته مهمی که در این شأن نزول هستش که روایتش هم به صورت مکثر و متعدد در منابع مختلف شیعه و سنی نقل شده، نکته مهم این هستش که اهل بیت رو در این به اصطلاح شأن نزول از همسران جدا میکنه. یعنی همسر پیامبر اگرچه به خیر هستش، اما جزء اهل بیت شمرده نمیشه. بنابراین ما وقتی که به فضای نزول آیه نگاه میکنیم، میبینیم که فضای نزول آیه یک مطلب رو به ما میرسونه که این آیه در خصوص پیامبر و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام نازل شده است. نکته دیگری که مربوط به شأن نزول هستش، عمل پیامبر هستش. پیامبر گرامی اسلام برای این که به همه به اثبات برسونه که مراد از اهل بیت همین چهار نفر بودن که در زیر عبا به پیامبر ملحق شدن، یکی از کارهایی که میکردش این بود که مدتهای طولانی هر روز صبح میومد هنگام نماز صبح جلوی در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها می ایستاد و اونجا صدا میکرد الصلاه الصلاه، نماز نماز، رحمکم الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تا به همگان بفهماند که مقصود از اهل بیت در اون آیه همون فاطمه و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستند. در این رابطه ما روایات های متعددی داریم، از جمله ابی همراه هستش که میگه من 7 ماه در شهر مدینه پاسداری میکردم، هر روز صبح تو این 7 ماه من میدیدم که پیامبر میامد جلوی در خانه فاطمه زهرا میایستاد و این آیه رو تلاوت میکردش و همگان میفهمیدن که مراد حضرت از اهل بیت همین اهالی این بیت و این خانه هستش.
ای محمد ای رسول بی بدیل، خلقت افلاک را هستی دلیل، می وزد عطر خدا با نام تو، بر لب گلها شکوفا نام تو، آمده از آسمان، آمده از آسمان، ماه به میمانیت بر لب چشمه ها، سوره مهربانیت، رحمت للعالمین، قبله اهل یقین، نور چشم اولیای، شمع جمع مرسلین، ای نگین خاتم پیغمبری، ای محمد ای رسول آخری، ای رسول آخری.
قصدم قصیده ایست برای تو یا علی، شعری در آستان وفای تو یا علی، قصدم قصیده ایست به توصیف خالقت، تا مسلمم کند به خدای تو یا علی، تطهیر آیه ایست به توصیف اهل عشق، انوار کوثر است لوای تو یا علی، ما را به جلوگاه ازل میبرد به شوق، آینه تمام نمای تو یا علی، روزی که جز نگاه کریمان شفیع نیست، دست من و نسیم عبای تو یا علی.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
آیت الله ناصری:
ما کجا که اهل بیت بشناسیم؟ کی میتواند اهل بیت بشناسیم؟ با کدوم نورانیتمون، با کدوم عقاید حقمون کی بشناسیم؟ علی بشناسیم؟ بله لسانن میگیم علی علی، بله، اما اونا که با تمام وجودشون میگن علی سلمانه، ابوذره، مقداده، همه چیز رو فدای ولایت میکنن، حتی جانشون رو، اونا حقیقت میگن. اصحاب حضرت عبدالله شوخی نی، ما نمیاد اسم میدون که ببینیم راست میگیم به دروغ میگیم، نمیسین تو خدا میداره. میگیم که اللهم ارزقنا الشهاده، خدایا نصیب کن، لیکن دروغ میگیم، حقیقت نیست، همه ما ادعاست. اندل امتحان یکرم الرجل او یهان، موقعی که امتحان آمد بیرون معلوم میشه ما چند مرد حلاجی. عرض شود که حضرت فرمودند که آیا حاضر میشوید در مجالس ذکر؟ هست کردن مجالس ذکر چیز بر بودن؟ مجالسی که فضائل و مناقب ما بیان بشه درش، فضائل و مناقب ما بشه. فرط او فی ریاض الجنه، از حضرت، حضرت فرمودن لذت ببرید از باغهای بهشتی. هست کردن باغهای بهشتی چیه یا رسول الله؟ فرمودند که مجالسی که فضائل و مناقب ما بیان میشه، مسئلش مسئله باغهای بهشت، لذت بخشه.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا.
اگر دل را از معرفت سرشار کنی، اینجا در گشوده بهشت است. طهارت از این خانه است که می تراود و عصمت خانزادش اینجاست. اینجا بیتی از جنس نور است که جبریل بدون اذن و رخصت وارد نمی شود. این خانه سرآمد خانه هایی است که خدا اجازه داده رفعت یابند و در آنها از او یاد شود. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالقدو والآصال. شمع جمع این محفل مادری است که سرور زنان عالم هست. خورشیدی که 11 ستاره دنبالدار را در آسمان امامت مادری کرده است. نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعتینا. شناسنامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
دوستان خوب، حاکم حسکانی از بزرگان اهل سنت از جمیه بن عمیر نقل میکنه که من با مادرم نزد عایشه رفتیم. مادرم از او درباره علی علیه السلام پرسید. عایشه گفت: چه گمان میبری به مردی که فاطمه همسر او بود و حسن و حسین دو پسر او بودند و رسول خدا را دیدم که عبای خود را بر آنان کشید و فرمود: خدایا اینان اهل من هستند، پلیدی را از ایشان دور فرما و پاک و پاکیزهشان ساز.
بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا، بهم و بجدهم لا یسترابو، لا یسترابو.
شما دوستان عزیز و همراهان محترم شنونده ویژه برنامه سرود سبز هستید، کاری از گروه قرآن و اهل بیت شبکه رادیویی معارف، و در این برنامه داریم بیشتر آشنا میشیم با آیه تطهیر که این ایام ایام نزول این آیه هست و باید اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم راجع به این آیه. دعوت میکنم که دومین بخش از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین شاه علیزاده رو در شرح آیه تطهیر بشنویم.
در رابطه با نزول آیه یک شبهه‌ای نقل شده و اون این استش که خب اگر در این آیه مراد از اهل بیت پیامبر خب فاطمه زهرا امیرالمومنین و حسن و حسین هستش و شامل همسران پیامبر نمیشه، پس چرا خداوند متعال آمده این آیه رو در میان آیاتی قرار داده که ما قبل اون و ما بعد اون درباره همسران پیامبره؟ یعنی خداوند متعال داره درباره همسران پیامبر مطالبی رو میگه، به اونها تکالیف مضاعف و پاداش‌های مضاعفی رو بیان میکنه، در این میان یک دفعه شما میگید که میاد وسط صحبت‌های خداوند با همسران پیامبر آیه تطهیر رو قرار میده. شما با این استدلال میخواهید بگید که آیه تطهیر مخاطبش زنان پیامبر نیست، بلکه خصوص اهل بیت به معنای فاطمه زهرا امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیه السلام هستش. این چطور میشه؟ خب این جوابش خیلی روشنه. خداوند متعال در قرآن از این روش خیلی استفاده کرده. در تعبیر ادبا و ادبیات گفته میشه این یک جمله معترضه است، یعنی جمله‌ای که به ظاهر ارتباط با ما قبل و بعد نداره، ولی برای توضیح یک مطلب آمده. در اینجا هم همینطوره، به ذهن میومد که وقتی خداوند متعال تکالیف سختی برای همسران پیامبر تعیین میکنه، خب لابد شامل دخترش هم میشه، شامل دامادش هم میشه، شامل فرزندانش هم میشه دیگه. خداوند متعال با این جمله معترضه که آیه تطهیر میخواد باشه، میخواد این معنا رو به ما بفهمونه که مسئله اهل بیت و خاندان پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین از مسئله زنان پیامبر جداست. اونها یک تکلیفی دارن، ولی اینها تکلیف جداگانه‌ای دارن. خداوند اینها رو در آفرینششون معصوم و پاک آفریده. شما حساب اینها رو از حساب اونها جدا کنید. مبادا وقتی ما مخاطب خودمون زنان پیامبر قرار دادیم، ذهنا به این بره که خب حتما شامل دختر پیامبرم میشه. نه، شما حساب دختر پیامبر و داماد پیامبر و فرزندان پیامبر رو از حساب همسران پیامبر جدا کنید. پس در واقع آمدن این آیه در این بخش برای این معنا هستش. در فهم آیات نکاتی وجود داره که ما برای فهم این نکات لازمه که واژه‌های این آیات رو معنا کنیم. یکی از واژه‌هایی که باید در این آیه مورد بررسی قرار بگیره واژه اهل بیت. خب ما می‌دانیم که اهل بیت در لغت شامل همسرم میشه، حتی شامل خادم خانه‌ام میشه. چرا در این آیه اهل بیت دیگه شامل همسر پیامبرم نشده؟ دلیلش چیه؟ ما در قرآن این فرهنگو زیاد داریم. شما ببینید در قرآن صلات خیلی استعمال شده. در لغت عرب صلات به معنای دعاست، اما در قرآن صلات به معنای انجام اون اعمال خاصه. یا در قرآن واژه حج به کار رفته. حج در لغت یعنی قصد جایی کردن، قصد کردن که به جایی برویم، اما در فرهنگ قرآن میبینیم حج به معنای انجام مناسک خاص هستش. اهل بیت هم همینجوره. اهل بیت در لغت شامل همسر پیامبر هم میشه، ولی خداوند متعال در این آیه معنای اهل بیت رو محدود کرده به کسانی که در آفرینششان پاک و پاکیزه آفریده شده هستند. این معنای اهل بیت هستش. معنای دیگری که وجود داره کلمه رجس هستش. در آیه گفته که خداوند اهل بیت را از رجس پاک کرده. رجس یعنی پلیدی. پلیدی میتونه یک پلیدی ظاهری باشه و میتونه یک پلیدی باطنی باشه. پلیدی ظاهری همون نجاست های که ما باشون سر و کار داریم، میشناسیم، فضولات انسانی، سگ و خوک و اینها، نجاست های ظاهری رو میگن پلیدی و رجس. نجاست های باطنی هم داریم، پلیدی باطنی هم داریم، و اون مثلا شرک به خدا هستش، بت پرستی هستش، اینا پلیدی و رجس اعتقادی هستن. حتی در مسائل اخلاقی هم ما پلیدی داریم، حسادت، نمامی، تکبر، اینها پلیدی های اخلاقی هستن. در این آیه که خداوند می‌فرماید که ما اهل بیت را از رجس پاک کردیم، یعنی تمام پلیدی ها رو از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام پاک کردیم و اینها به هیچ نوع پلیدی آلوده نیستند. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب همراهان ارجمند، در برنامه امروز نکاتی رو در خصوص آیه تطهیر که درباره پنج تن آل عبا علیهم السلام نازل شده تقدیمتون کردیم. به امید خدا فردا هم انشاءالله اگه عمری باشه با نکات این آیه شریفه بیشتر آشنا خواهیم شد. خداوند عزیز یار و نگهدارتون و لحظه های شما سرسبز.
ای آیت خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. خداوند مایی و ما بنده ایم، به نیروی تو یک به یک زنده ایم. سلام به شما شنونده های عزیز، خوب، مهربان رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه.